بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، بحثمون در فصل نهم راجع به نسبت صفات ذاتیه با ذات پروردگار و با یکدیگر بود. اقوال تر شد، قول حکما که عینیت صفات با ذات و با یکدیگر هستم جلسه قبل بیان علامه گذشت. حالا قرار برای این گذاشته بودیم که یک به صورت گذرا دیدگاه صدر متعلقین در این ارتباط تبیین بشه. مبانی که به این بحث کمک میکنه رو جلسه دیروز عرض کردیم، توضیحات لازم رو مطرح کردیم، نرسیدیم به این که متنهای صدر متعلقین رو اشاره‌ای بهش داشته باشیم، گرچه چون جلسه کردیم این بحث خیلی مختصر و گذرا برگزار شده، ولی سعی کردیم اون نقطه های حساسی که برای مثلا نیاز هست بهش توجه بدیم. صدر متعلقین در جلد ششم اسفار قسمت‌های متعدد در واقع می شود برای این بحث استفاده کرد، منتها بهترین جایی که به این بحث پرداخته در واقع از فصل چهارمه، یعنی صفحه 133 به این بحث توجه کرد. فی تحقیق القول بینیت صفات الکمالی لذات الاحدیه، والا توضیحاتی داره، من به اونا دیگه توجه نمی کنیم. در صفحه 135 بعد از اینکه مدعاشون رو مقدماتش رو طرح می‌کنن، فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در نهج البلاغه، خطبه اول نهج البلاغه که در بهار هم جلد 4 صفحه 248 آمده، همین حدیث معروفی که از حضرت هست، اول الدین معرفته، اول دین یعنی رأس دین، نقطه اعلی منظوری، اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال تصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفه فمن وصف الله. خیلی روایت آخر هست که ایشون در بعد از اینکه روایت نقل کرد میفرماد که و هذا الكلام الشریف مع وجازته متضمن لاكثر المسائل الالهیه ببراهینها، که این فرمایش با اینکه مختصره ولی بیشتر مسائل الهی رو با براهینش، این نکته مهمیه که آیا ما در فضای روایات و منابع نقلی، خب اینکه قطعا مستتن یک هستی شناسی هست هیچ بحثی نیست، اما یا براهین اونا هم آمده یا نیامده، خب این گاهی از اوقات محل بحث قرار میگیره. الان شما میبینید که دیدگاه صدرا اینه که در این روایت که اشاره بهش کردیم بیشتر مسائل الهی با براهینش اومده، متضمن لاکثر المسائل الهیه به براهین ها، و بعد شروع میکنه به شرح این روایت، تیکه تیکه رو شرح میکنه بر اساس مبانی رو که بهش توجه کرده، تا میرسه به صفحه، حالا البته این بحث همینطور ادامه داره، تا میرسه به صفحه 140، قسمت به قسمت روایت روشون شعر میکنه. در صفحه 40 همین فقره که محل بحث ماست و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، که صفات باید از اون نفی بشه، ما باید صفات رو عین ذات باری تعالی بدونیم. در اینجا ببینید مهم اینه که این صفاتی که از باری تعالی نفی میشه این چه جور صفاتیه. بیان صدرا اینه، اراد بهی نفی از صفات التی وجودها غیر وجود ذات. ببینید میفرماد اراده میکرده حضرت به وسیله این بیان نفی صفاتی که وجود این صفات غیر از وجود ذات باشه. و الا فذاته بذاتهی مصداق لجمیع نعوت الکمالیه. و الا ما نمیتونیم نفی صفات به معنای مطلقش اینو مثلا بگیم باری تعالی علم نداره، قدرت نداره، اینا که نمیخوایم بگیم، که اینکه این صفات بخوان وجودی غیر از وجود باری تعالی داشته باشن اینا داره نفی میشه. و الا فذاته بذاته مصداق لجمیع نعوت الکمالیه و لاوصاف الالهیه من دون قیام امر زائد بذاتی تعالی فرض انه صفت کمالیت له. هیچ زمینه ای نمیخواد برای اینکه ذات باری تعالی متصف به این صفت بشه در حالی که فرض شد که این صفت صفت کمالیش باشه. و علمه و قدرته و ارادته و حیاته و سمعه و بصره. ببینید و علمه و همین هایی که خوندیم کلها موجودتون به وجود ذاته الاحدیه، همین ها موجود به وجود ذات احدیه حضرت حق. ما ان مفهوماتها متغایرتان و معانیها متخالفتان، مفهوماش مختلفه. اگر معانی رو یه پله جلوتر از مفهوم بگیریم یا هم مفهر نداره و معانیها متخالفتان، ولی بلا فاصله این توضیح رو میاره. یه وقتی به ذهن نزنه که این فقط تو فضای ذهن مثلا به این شکل، نه. فإن کمال الحقیقت الوجودیه فی جامعیتها للمعان الکثیره الکمالیه مع وحدت الوجود. فإن کمال الحقیقت، کمال حقیقت وجودی در چیه؟ فإن کمال الحقیقت الوجودیه فی جامعیتها، اون نه تو ذهن ما، اون حقیقت خارجی جامعیت داره نسبت به معانی کثیره کمالی مع وحدت الوجود، با اینکه وجود واحده، در ذات باری تعالی وجود واحده ولی جامع معانی کثیره است. حالا من اینجا یادداشت کردم که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در رساله توحید، همون رسائل توحیدی صفحه 16، مراد از این صفاتی رو که نفی میشه رو صفات اندماجی ذات گرفته. خب یعنی یک تفاوتی بین فرمایشات علامه و فرمایشات صدر متعلین هست، این رو باید در بحث‌های مفصل‌تر مورد توجه قرار داد. و بیان صفحه 16 رسائل توحیدی در اونجا اینا رو صفات اندماجی گرفته. حالا در صورت باز مثلا شما وقتی که همین کلمات رو نمیتونیم همه فصل رو که بخونیم، فقط اشاراتی به این بحث داریم، مثلا وقتی عبارت ها رو داره میخواد بگه اگر بخواد اینجا غیر از ذات صفتم باشه اینا باید متغایر باشن. متغایر باشن یعنی چی؟ و کل متغایرین فل وجود، یعنی به حسب وجود اینها باید تکثر و تعدد داشته باشه. یعنی اون چرا که صدر در پیش گرفته تکثر وجودی رو از اینها میخواد نفی بکنه. یک وجود است با همه جامعیتش نسبت به معانی کثیره. عبارت ها همه اینها قابل توجه هست، طبیعتا عرض کردیم نمیتونیم به اینا بپردازیم. صفحه 142 مجدد بعد از اینکه بحثای رو مطرح کرد و توضیحات، خیلی اینجا عبارت ها خیلی فاخر و عالیه، در صفحه 142 ذیل صفحه میگه بل المراد ان اوصافه و نعوته کلها موجودتان به وجود واحد و به وجود الذات. مراد اینه که اوصاف و نعوت همشون موجودن، همشون موجودن، نه اینکه تو ذهن اینا، همشون موجودن ولی به یک وجود، به وجود واحد و به وجود الذات. بعد یک تمثیلی میاره و در نهایت میگه فالعالم الربوبی عظیم جدا. تعبیر عالم رو نگاه کنید، فالعالم عبارت بعدی باز واضح میکنه، اصلا میگه که باری تعالی صفاتی که داره این صفات منشأ صفات دیگه است، منشأ صفات دیگه است، تفاصیل صفات مطرح میشه، این صفات مظاهر میخواد، در هر عالمی مظهر میخواد، تو عالم ماده میاد مظاهر بسیار متکثر هستش و همه این مظاهر مظهرن، یعنی آیت و مرآت هستن برای اینکه در مراحل بالاتر چه خبره. وقتی این توضیحات میگه بعد میگه پس نگاه کنید عالم ربوبی چه خبره، میفرماید فل عالم ربوبی عظیم جدا و هو الکل فی وحدت. این همونی هستش که همه در یک نقطه وحدت در وجود جمعی بسیط محض اجتماع میکنن. و هو الکل فی وحدت فتلک الصفات الالهیه کثیره بالمعنا والمفهوم. پس این صفات الهیه، حالا این هی معنا و مفهوم رو تفکیک میکنه از هم دیگر. اگر نکته هایی در پی داشته باشه که خیلی جالبه، حتی اگه یک دستم باشه باز بحث پیش میره. فتلک الصفات الالهیه کثیرتون بالمعنا والمفهوم واحدتون بالهویت والوجود. به لحاظ وجود واحد هستن ولی خودشون متکثر هستن. توضیحات بعدی همشون در این فضا هست تا میرسه به صفحه 144. در صفحه 144 یکی از متنهای بی نظیر صدر و متعلقین تو این بحث ارائه شده که دقیقاً هویت صفات را در مرحله ذات باری تعالی مشخص میکنه و توضیحگر بیاناتی هستش که ایشون در شواهد ربوبیه و مشاعر آورده. من شواهد اینجا دوست زدم، شواهد روی صفحه 162 و در مشاعر اینا اومده که اشاره کردیم دیروز که ایشون میگه نسبت صفات با ذات مثل نسبت وجود است با ماهیت. یعنی چطور وجود ماهیت یک حقیقت اعتباری انتزاعی است، با تفسیری که صدر متعلقین در این ارتباط میکنه نسبتش با وجود چجوریه، صفات هم نسبت به ذات پروردگار. ما عرض کردیم تعمیم این بحث رو به لازم معقولات ثانیه منفیاش و اینا توضیحاتی دادیم جلسه قبل. خب اونها هم نسبتش با وجود همینجوری، اینا وجودهای اعتباری دارن، وجودهای اعتباری انتزاعی رو دیروز در جمله توضیح دادیم، بحث‌های اثرات وجود اینها هم سر جای خودش هست. حالا اینجا اومده خیلی روشن همون وضعیتی که برای ماهیت وجود داره که به حسب خودشون لیست به موجودتن ولا معدومه بل موجودتن بل وجود، این همین تعبیرها رو راجب صفات باری تعالی به کار برده که ایشون اینجا اینجوری میگه بل کما وقعت تنبیه علی، حالا نسبت به یک بحثی است، بل کما وقعت تنبیه علی من انها معان متکسرتون معقولتون فی غیب الوجود الحق. یعنی در ذات وجود باری تعالی این معانی متکثر معقولتون، معقولتون یعنی فهم میشه، یعنی دریافت میشه، نه این تحلیل عقلی همینجاست، یعنی با عقل ما میفهمیم این خبرها اینجا هست، با استدلال میگیم او مبدا همه کمالات بعدی، پس خودش باید اینجا داشته باشه اینا را. توجه کردید اگر بحثای شهود عقلی در فضای شهود اجمالی که راجع به حضرت حق انسان میتونه داشته باشه در پی اسرار اسمایی، اونم خیلی جالبه، ولی در هر صورت ما میفهمیم در اونجا این اسما و صفات هست، اینها وجود داره. من انها معان متکثره معقوله فی غیب الوجود الحق تعالی. این کلمه رو حالا ما الان برخی از دردسرها رو نداریم، لازم که بحث ما الان نیست، والا چون عبارات های صدر نوساناتی داره گاهی وقت ممکنه اینا رو معنا بکنن بگن این تو مرحله مثلا واحدیت و اسماء صفاته، ولی این تعبیر نشون میده اینجور نیست. فی غیب الوجود الحق من انها معان متکثره معقوله فی غیب الوجود الحق تعالی متحده فی الوجود. ببینید همه اینا متحد در وجودن، این دیگه بحث ذهنی حرف اصلا دیگه نیست، اصلا اتحاد اینها در وجود رو، پس عینیت اینها با یکدیگر و با ذات معناش تو چنین فضایی باید تصویر بشه. متحدتون فی الوجود واجبتون غیر و مجعوله. این دیگه تصویر، این صفات واجبن. میتونیم بگیم این چیزی که تو ذهن ما شکل گرفته در خارج کمر نکنیم، بگیم تو ذهن ما اینا شکل میگیره، این واجبتون دیگه چه معنا داره؟ واجبتون غیر و مجعوله و معذالکه یستق علیها انها. با توجه به این که اینا واجب غیر مجعولن، متحد در وجود حق تعالی هستن، چون اینا خاصیت های ذات باری تعالی هستن، با توجه به این یصدق علیها انها به حسب اعیانها ما شمت رائحة الوجود. با این حال وقتی به حسب ذات اینها که نگاهشون میکنید ما میتونیم بگیم اینا رائحه از وجود ندارن، چون به حسب سنخشون متفاوت با سنخ وجودن. مثل همون بحثی که راجع به ماهیت نسبت به وجود مطرح میکردیم. لما ثبت و تبین ان الموجود به ذات، باز برمیگرده بحث، اشاره میکنه به بحث اصالت وجود. لما ثبت و تبین ان الموجود به ذات هو الوجود فهیه لیست به ماهیه هیه، یعنی این اسماء و صفات از اون جهتی خودشون باشن موجود و معدوم درباره اینا معنا نداره. و هازا من العجائب التي يحتاج نيلها الى تلطف شديد لسريره. توجه کردید؟ حالا ما الان میگیم اینه به فکرهای دقیق و عمیق نیاز داره، ولی قطعا فضاهایی که درشون بودند و این همینطور هست و به برکت توضیحاتی که این بزرگواران دادند و اینها، خب گویا انسان راحت‌تر اینها متوجه این نکته میشه. باز عبارات های بعدی خیلی خوبه، عبارات های صفحه 145 خیلی نکته داره، الان میبینم داره طول میگشه. باز فصل وارد فصل 5 میشیم، فی ایزاه القول به ان صفات الله الحقیقی کلها ذات واحده لکنها مفهومات کثیره، باز وارد این بحث میشه تا میرسه به این سطر کلام میخونم براتون. بل الحق فی معنا کون صفاته عین ذاته، حق در این که وقتی ما میگیم صفات باری تعالی عین ذاته چیه؟ بل الحق فی معنا کون صفاته عین ذاته ان هذه الصفات ان هذه الصفات المتكسر صفات ان هذه الصفات چی بخونیم ان هذه الصفات المتكسره الكماليه كلها موجوده به وجود ذات الاحدیه. ببینید معنای این که میگیم صفات عین ذاتی اینه که این صفات متکثره کمالی همشون موجود به وجود ذات احدیه هستن. حالا تو اینجا رو قبلا داشتیم، به معنا انه لیس فی الوجود ذاته تعالی متمیزا عن صفته بحیث یکون کل منهما شخصا الاهده. توجه که این داره نفی میشه، به این معنا که بگیم ذات باری تعالی در عالم خارج متمیز از صفتش به گونه ای که هر یک از اینها شخص الاهده بخوان بشند متحقق باشند، نه اینجوری نیست. ولا صفت من متمیزتون ان صفت اخرى له بالحیثیت المذکوره. حیثیت مذکوره یعنی چی؟ یعنی همین که اشخاص متعدد بخوان باشن، اینطور نیست. بل هو قادر به نفس ذاتی و عالم به عین ذاتی و ادامه میده. باز مثلا در صفحه 146 اینا خوبه، من در نظر داشتم که اینا رو عرض بکنم. مثلا همین صفاتی که در فضای ذات هست، اون صفات اصلی منجر به صفات زیر دست میشه، همه اینا رو توضیح میده تا میرسه به عالم ماده که اینا همه ازلال و مظاهر اواله بالاتر هستن. باز به این جمله میپردازه، فل عالم الربوبی من جهت کثرت المعانی الاسماییه و صفات عالم عظیم. این عبارت یک نوع توضیحگر اون عبارت قبلی هست در عالم ربوبی. اونجا توضیح نداد عالم ربوبی چرا عظیمه، اینجا میگه فل عالم الربوبی من جهت کثرت المعان الاسمائی و صفات عالم عظیم جدا ما ان کل ما فیه موجود به وجود واحد. با اینکه هر چی اونجا هستش به یک وجود موجوده، اونی که میخواد برداره کثرت وجوده. ما ان کل ما فیه موجود به وجود واحد، به وجود واحد بسیط من کل وجهن و هازا من العجائب. یعنی از یه طرف میگید بسیط معزی، از یه طرف میگید این همه چیزها توش هست. و هازا من العجائب التي یختص به درکها الراسخون فی العلم، که اینها متوجه این نقطه میشن. باز توضیحات داره، تمثیل به بحث نفس مطرح کرده که هر چیزی از ما صادر میشه همه اینها پیشتر در ذات ما به نحو اسماء و صفات موجود بوده. این تمثیل رو مطرح میکنه تا اینکه در صفحه 148 میرسه به اون متنی که ما دیروز اون بندها مبانی که میگفتیم بیشترش از این متن برگرفتیم، اثرات وجود و بحث تشکیک و نسبت تشکیک در قوس نزول و صعود و اینها. قوس نزول و صعود میگم اون دو تا حالت معکوسی که داره، هرچی داره پایین‌تر میاد تشتت بیشتر میشه، تکثر وجودی، هرچی بالاتر میره بساطت وجودی، ولی جامعیت معانی، این بحث در اینجا اومده. این متن اینه در صفحه 148. در صفحه 148 میفرماد بل تحقیق کما مر مرارن، من اینا رو شماره گذاری کردم، یک ان الوجود هو الاصل فی الموجودیت، وجود اصل است یعنی اصیل، هو الاصل فی الموجودیت. دو و هو مما یتفاوت کمالا و نقصا و شدتا و ضعفا، یعنی وجود از جمله چیزایی هستش که تشکیک توش هست، یعنی کمال و نقص و شدت و ضعف داره، حقیقت تشکیکیه. این دو. سه و کلما کان الوجود و اکمل و اقوا کان مصداقا لمعان و نعوت کمالیه اکثر و مبدا لآثار و افائیل اکثر. هرچه وجود کاملتر و قویتر باشه مستاق استش برای معانی و نعوت کمالیه بیشتر و مبدع استش برای آثار و فعلهای بیشتر که دیروز توضیح دادیم. شیء جمادی، شیء نباتی، میبینید وقتی شیء نباتی حیوانی همجور بالا میره، با اینکه در واقع وجود حالت کمالی که پیدا میکنه، جمعی پیدا میکنه، نعوت بیشتری داره و به خاطر اینکه نعوت بیشتری داره آثار فراوانتری از او بروز میکنه. این رو شماره 3 زدیم. شماره 4، بل کلما کان اکمل و اشرف کان مع اکثریت صفاته و نعوته اشد بساطتن و فردانیتن. هر چی که اکمل باشه و اشرف باشه با توجه به اینکه صفات و نعوت بیشتری داره، ولی بساطتش هم هی داره بیشتر میشه، فردانیتش هی داره بیشتر میشه. این بساطت در مقابل اون چیزی که در سطرهای بعدی داره که تکثر وجودی، این هر چی پایین میاد چون ضعیف میشه باید شاخه شاخه بشه وجود، ولی وقتی هر چی بالا میره با اینکه وجود داره بسیط میشه، فردی میشه، جمعی میشه، حالت در واقع اجتماعی معانیش هم بیشتر میشه. این شماره 4. شماره 4. شماره 5، و کل ما کان انقص و اضعف کان اقل نعوتن و اوصافن، و هرچه بیاد به طرف پایین نعوت و اوصافش کم میشه. این شماره 5. 6، و کان اقرب الی قبول تکثر و تضاد، و به قبول تکثر و تضاد، تضاد مقابل انواع مقابله ها نزدیکتر میشه. با لذا میگن اون مناطق نقطه های بالا مجمع ازداده، ولی هرچی که پایین میایم چون وجود ضعیف میشه نمیتونه ازداد رو جمعی نگه داره، یکی به یک طرف میره، یکی به یک طرف دیگه میره، یکی میشه درخت، یکی میشه جماد، یکی میشه نبات، یکی میشه، توجه کردید، متشتت میشه. در اون نقطه پایین نقطه تفصیله، هرچی میریم بالا نقطه جمعه. من تقریبا متنی یادم نمیاد در اسفار در ارتباط با بحث تشکیک و خصوص تشکیک به این زیبایی وجود داشته باشه که بخواد وقتی مثلا ما تنزل میکنیم توضیح بده، وقتی ارتفاع هستش توضیح بده. اینا خان اقرب الی قبول تکثر و تضاد. حالا نقطه هفتم، حتی انه یسیر تغایر المعان المتکسر التي تكون في الوجود الغوی شدید موجبا لتزاد تلك المعانی في حق هذا الوجود الضعیف. ببینید نقطه چقدر اهمیت داره. میفرماد همون تفاوت هایی که به لازم معانی تو اون نقطه های بالاست باعث میشه وقتی وجود ضعیف میشه حالا داره تیک پاره میشه این پایین. اگر اون اختلاف اون بالا نبود که این پایین اینجوری نمیشد که. ببینید میفرماد حتی انه یسیر تغایر معانی متکثره التي تكون في الوجود القوي شدید، که این معانی متکثره در کجا وجود داره؟ در وجود قوی شدید. تسیر موجبا لتزاد تلك، این تزاد نوشتم معنی لغوی مراد هست، یعنی قابل اجتماع نیستن، انواع چیزها رو میگیره، حتی تخالفایی که الان نمیتونن کنار هم بنشینن رو هم میگیره. موجبا لتزاد تلك المعانی، موجب در واقع عدم اجتماع این معانی در حق این وجود ضعیف میشه. فتغایر الاسماء المتقابل لهو، لهو به حق تعالی برمیگرده که نقطه اوج این نظام هستی است. پس تغایر اسماء متقابل برای حق تعالی، اسماء متقابل یعنی چی؟ کلهادی و المزل و المحی و المميت و القابض و الباسط و الاول و الاخر و الغفار و القهار، اینا اسماء متقابلن دیگه. الان هادی و مزل در موجودات پایین دست نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، یا هادی یا مزله، یا ممیت یا محی، حتی در ملائکه مقرب هم یا ممیت، مثلا محی با ممیت فرق میکنه، توجه کردید؟ در ملائکه بالا دست هم حتی به این شکل هست. حالا پایین دست که خیلی واضحه، کل هادی و المزل و المحی و الممیت و القابض و الباسط و الاول و الاخر، چیزی که اول آخر نیست، چیزی که آخر اول نیست، و الغفار و القهار. خب تغایر اسماء متقابل در اون نقطه اوج سبب لتزاد الموجودات و تعاند المكونات التي هي آثارها و مظاهرها، اون سبب می شود که این تزاد، باز به همون معنا، لذا کلمه تعاند آورد، یعنی ناسازگاری، لتزاد موجودات، تعاند مكونات التي هي آثار اون اسماء و صفات متقابل و مظاهر اونهاست، کل هدایه و ضلاله، اینا می بینید اینجا جدا میشه، بلکه ایشون میبره تو فضای موجودات، کل ملکه و شیطان و الحیات و الموت، بل کل ارواح و الابدان، یه سری میشن ارواح، یه سری میشن ابدان. اینا تکثرها ریشه در اسماء و صفات باری تعالی داره. سایر صفات در کمونه، این بحث هر این در واقع تو قالب غلبه اسماء داره حرف میزنه، و الا کل اسم فی کل اسم. بله؟ به خاطر ضعف وجودی،
درسته، ولی یک صفت، اون صفت خاص غلبه
پیدا میکنه. چرا صفت غلبه پیدا میکنه؟ اون به چیزهای دیگه برمیگرده، به شکلی نظام احسن برمیگرده، توجه کردید که فعل الهی چون خودش کامله باید نظام احسن شکل بگیره، نظام احسن باید شکل بگیره، باید این تفاوت ها باشه، یعنی در واقع جمع اینها به این شکل در میاد. در یک رتبه وجودی مثلا فرض کنید اگه ما تشکیک ارضی رو قبول کنیم که صدرا قبول داره که مثلا میگه در درجه واحد می شود یک وجود بروزهای متعدد داشت، میگه یکی از سخت‌ترین چیزهاست.
آیا میشه مثلا گفتش که بعد تمام ظهورات وجود به ما و وجود در یک رتبه به صفت نحوی کسرت بروز پیدا بکنه؟
نه، چون بحث غلبه اسمایی رو مطرح میکنه. اگه در یک درجه باشه، یک مسئله که هست اینه که آیا غلبه اسمایی باید واحد باشه، یعنی انواع متعدد شکل نگیره با درجه وجود واحد؟ صدرا میگه نه، امکان شکل گیریش هست، یعنی با اینکه درجه وجودی واحد هستش. مثلا ایشون میگه فرس و بقر از نظر درجه وجودی واحدن ولی ظهور متعدده، یعنی این باز برمیگرده به توضیحات خاص، یعنی درجه وجودی واحد ممکنه غلبه اسمایی متعدد البته هم سنخ هم داشته باشه، نه اینکه یک دفعه مثلا در این درجه مثلا بروز وجودی مثلا عقل مجرد درست بشه، اینطور نه، ولی به غلبه وجودی که اونا رو در یک ردیف میتونیم در نظر بگیریم با بروزات متعدد رو صدرا قائل هستش که میشه. نه، نظام احسن به محل کلی توجه، هر قسمتش هم احسنه، ولی نظام احسن به نحو کلی اقتضا دارد عالم عقل داشته باشه، عالم مثال داشته باشه، عالم ماده داشته باشه، هر موجودی که امکان تحقق داشته باشن موجود بشن. این خاصیتش این هستش که پس در واقع غلبه اسمایی متفاوت باشه. خیلی خوب. خب اینم در واقع متن‌هایی که جناب صدر متعلم به این بحث هست. قطعاً میدونم اگر ما احصای بیشتری بکنیم در آثارشون، چون میدونید دو مرحله بحث هست، یه بحث اینه که دیدگاه صدر متعلم چیه در این مسئله، یه بحث اینه که حالا ما خودمون مثلا فکر میکنیم چی درسته، چون گاهی اوقات نسبت داده میشه به صدر متعلم که چیزی غیر از این رو تصور میکنه.
معرفت شناسی که گفتید از مفاهیم واحد از مثلا واحد نمیشه انتزاع بشه، جای
صدر جای تصریحی تو کلمات من ندیدم جای تصریحی، یعنی خود این اصل رو اشاره کنن، ولی به نظرم به بداهتش برگزار کردن، یعنی اینجا مشکل نبود که مفاهیمات متکثر باشه باید مصادیق متکثر باشه، اونی که مشکل بود که مخالف داشت در فضای مشا اون رو گفتن که مفهوم واحد به ما و واحد چجور از معانی متکثر انتزاع میشه، اون بحث تصریح شده، ولی از جد ملاک و منات هیچ فرقی نداره، این طرفش به نظرم به وضوحش برگزار شده. خیلی خوب، من این تو اینجا یک قولی مطرح شد در ذیل همین قول حکما، قول حکما عینیت صفات با ذات و با یک دیگر بود. یک قولی که طرح شده اینه که این بحثی که شما پیاده کردی، گفتی صفات عین ذات است و عین یک دیگر هست، در صورتی است که ما خود ذات را علت ما سوا بدونیم که در تقریر گفته شد. این قول میخواد بگه خود ذات مبدا ما سوا نیست، اراده حق تعالی مبدا ما سوا است. علامه طباطبایی در دو فراز این قول رو مورد نقد قرار میده. فراز اولش این، بیان اول این استش که شما که میگید اراده علت ماسوا هستش، این اراده آیا جزء صفات ذاتیه پروردگار یا جزء صفات فعلیه حق تعالی است؟ اگر بگید جزء صفات ذاتیه پروردگار، خب صفات ذاتی که ما الان گفتیم عین ذاته، اسناد مبدئیت نسبت به موجودات نسبت به اراده ذاتیه و نفیش از ذات بی‌معناست. توجه کنید، این وقتی میگید اراده ذاتی پروردگار مبدا، این ذات حق تعالی ذات حق تعالی مبدا ماسوا هستش، ولی اگر منظورتون از اراده که مبدا ماسوا است اراده فعلیه باشه، به این جالب هم بحثی که راجع به صفات این در واقع اضافی محض می‌کردیم، اینم عبارت کاملا واضحه که صفات فعلی همون صفات‌های اضافی هستن، صفات اضافی محض هستن، که اینجا می‌فرماد که اگر مرادتون از صفات اراده صفت فعلیه باشه، خب صفت فعلیه که صفت اضافی است، یعنی بعد از تحقق طرفین تازه متحقق و قابل انتزاع است، یعنی بعضی اینکه حق تعالی داشتیم فعل داشتیم تازه ما صفت فعلیه داریم، این صفت فعلیه از جهتی خودش معلول فعله، چطور میشه علت فعل؟ معناش این استش که فعلی که علت است برای صفت فعلیه اراده بشه باید معلوله، یعنی معلول باید مقدم باشه بر علت خودش و این قابل قبول نیستش. پس این بیان اول جناب علامه طباطبایی در رد این نظر. میخونیم تا ببینیم میرسیم که بعدی هم بخونیم. میفرماد و قول بعضهم ان علت الایجاد هی ارادت الواجب به ذات دون ذاته المتعالیه، این که بعضی گفتن علت ایجاد ما سوا اراده واجب به ذات است نه خود ذات متعالیه حضرت حق، کلام لا محصل له، کلامی است که حاصلی براش نیست. فان الارادت المذکوره عند هذا القائل، این فراز این بیان اول، فان الارادت المذکوره عند هذا القائل ان كانت صفه ذاتیه، خب هي عین الذات، کان اسناد الایجاد الیها عین و عین اسناده الی الذات المتعالیه. اراده مذکوره در نزد این گوینده اگر صفت ذاتیه است که این عین ذات، خب پس اسناد ایجاد به این صفت عین اسناد ایجاد است به ذات متعالیه. فا اسناده الیها و نفیه عن الذات تناقض ظاهر، اسناد دادن ایجاد به این صفت و نفی ایجاد از ذات باری تعالی این تناقض واضحه. ولی اگر جز صفات فعل باشه، و این کانت صفتا فعلیتا منتزعتا من مقام الفعل، اما اگر صفت فعلیه باشه که انتزاع شده باشه از مقام فعل، خب کان الفعل متقدما علیها، اگر صفات فعلیه باشه، خب صفات فعلیه اضافی محض، انتزاع می شود بعد از تحقق طرفین. اگر صفت فعلی باشد که انتزاع می شود از مقام فعل، کان الفعل متقدما علیها، فعل متقدم بر این اراده فعلی است. فکان اسناد و ایجاد الفعل علیها، اگر ما بگیم این فعل رو این اراده ایجاد کرده، قولا به تقدم المعلول علی العله و هو محال، این معلول بر علت متقدم و این محاله. این بیان اول. اما بیان دوم این استش که خب شما میگید که ایجاد ماسوا رو اراده انجام میده نه ذات. این که اسناد میدید ایجاد ماسوا رو به اراده و نفی میکنید از ذات باری تعالی، معناش این هستش که این اراده غیر از ذاته، درسته؟ این اراده قطعا غیر از ذات باید باشه. سوال میکنیم این ارادهی که غیر از ذاته آیا معلول هستش یا معلول نیست، درسته؟ اگر بگید معلول نیست، خب اینجا سر از تعدد واجب الوجود در میارید. بگید معلول نیست، این چیز موجودی که معلول نباشه خب واجب الوجود دیگه. این اراده که مبدأ ماسواست که جدای از ذات باری تعالی است، اگه بگید اصلا معلول نیست، افتقار به علت اصلا نداره، خب این سر از تکثر واجب در میاره، ادله اثبات توحید او رو نفی میکنه. اما اگه بگید نه این مفتقر به علت است و معلوله، خب معلول چیه؟ اگر بگید معلول خود ذاته، یعنی ذات علیت داره نسبت به اراده و اراده نسبت علیت داره نسبت به ماسوا، میگه خب بازم حرف ما تایید شد، میشه ذات مبدأ کل ماسوا، حالا اشکالات دیگر کار نداریم، ذات میشه مبدأ، چون ذات ایجاد میکنه اراده رو، اراده ایجاد میکنه بقیه رو، علت العله علت له جمیع الاشیاء، باز اون چیزی که ما تعقیب میکردیم درست میشه. و اگر بگید که نه این اراده احتیاج به علت دارد اما علتش خدا نیست، بلکه علتش به جای دیگه منتهی میشه، خب اینم که وضعش بدتره چون منجر به تعدد واجب خواهد شد. ببینید الا ان نسبت العلیه، این الا بیان دومه، الا ان نسبت العلیه الى ارادت الواجب بالذات و نفیها عن الذات تغذی بالمغایره بین الواجب و ارادته، نسبت علیت دادن به اراده واجب به ذات و نفی علیت از ذات پروردگار، این چی رو حکم میکنه؟ این حکم میکند که واجب الوجود و ارادش دو تا ذات متعددن، تغذی بالمغایره بین الواجب و ارادته. فهازه الاراده، پس این اراده که حالا جدا شد از ذات که غیر از ذاته، از کجا ما مغایرتش اثبات کردیم؟ از این که شما ایجاد رو به اون نسبت دادید، به ذات نسبت ندادید، پس معلومه دو چیزن. حالا فهذه الاراده اما مستغنیتون عن العله، یا اصلا نیازی به علت نداره، فلازمه ان تكون واجبه الوجود، چون موجود است و نیازی به علت نداره پس میشه واجب الوجود، و لازمه تعدد الواجب و این محاله. و اما مفتقرتون الى العله، یا اینکه محتاج به علته، حالا یه محتاج به علته، فاین کانت علتها الواجب، اگر علت این اراده همون واجبه، همین ذات واجب الوجوده، خب کانت الاراده، کانت الاراده تو علتا للعالم و الواجب علتا لها، پس اراده علت عالمه، واجب الوجود هم علت این اراده است، و علت العله علتان، فالواجب علت العالم. در نهایت پس میفهمیم که واجب الوجود علت عالمه، بیانی که ما داشتیم سرراست خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد. و این کانت علتها غیر الواجب. این غیر الواجب نه اینی کلن به واجب، یعنی این واجبی که ما باش کار داریم. و این کانت علتها غیر الواجب، اگر علت این اراده غیر از این واجب باشه، ولم ینتهی الیه، به این واجب منتهی نشه. خب این مشکلش چیه؟ استلزم واجبا آخر، اگه بگه تسلسل دور اونا که محال، پس باید به واجب دیگه منتهی بشه. استلزم واجبا آخر تنتهی الیه و هذا محالان. چرا محالان؟ به خاطر اینکه ادله اثبات توحید رو باطل میکنه، ما تعدد واجب رو قبول نداریم. خب این تا اینجا تبیین قول حکما و نفی یک غیلی که در این بحث بود. از اینجا به نقد اقوال دیگر میپرده، چون 6 تا قول مطرح کرده بود. قول اول که قول حکما بود رو ایشون استدلال کرد و پذیرفت، اقوال دیگر رو رد میکنه، که اولین قولش اشاعره باشه. حالا فرصت ما تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اصلا
اینکه
به مقدمه اول میخوره، مقدمه اول هم اگه ما بخونیم با اون بیانی که از نسبا فرمودی درد کنیم، با اون بیان دوم که بساطت باشه مقدمه دوم پیش باریم دیگه اصلا لازم نمیشه. اینجا ممکنه ما از این نتیجه بگیریم که شاید اون بیان دوم که تو مقدمه دوم کردن که بیان بساطت بود، اون رو مکمل بیان اول گرفتن. یعنی
نه کاملا دو تا راه جداست،
دو بیان جداست کاملا.
حرفای اینجا هست در مقابل عرفان، بحثای اینجا پیدا میشه. یعنی این دعوایی است که بین فلسفه و عرفان است که آیا ذات من حیث و هیه یه علت ما سواست، یا تا ذات تعین پیدا نکنه مبدا ما سوا نمیشه. ولی باید توجه کرد در عرفان هم که میگن ذات تا تعین پیدا نکرده مبدا ما سوا نمیشه، نمیخواد مبدایت رو به اون تعین ها نسبت بده، میگه ذات در لوای اون تعین باز مبدا، اون مبدأ ذات رو برنامه‌ریزی. اونجا مگه بگه اراده هستش، مثلا بگه صفت ذاتی هستش، با ذات با توجه به این جهت داره مبدأ میشه، یعنی مبدأ ذات برداشته نمیشه. یعنی خود این صفت چیزی نیستش که بخواد مبدأ ماسوا باشه. این صفت چون پشت داده به چی؟ پشت داده به ذات، این همه کار ازش برمیاد.
ولی فلسفه میگه که خود ذات به ما مثلا
اون اختلاف اصلی که بین ملا صدرا و عرفان هست اینه که ملا صدرا خود این ذات رو مبدع میدونه، اونا میگن ذات در نقطه اعتدال محض نمیتونه مبدع باشه. در نقطه اعتدال
با ملا صدرا یا با کل فلاسفه هست،
اونا که در واقع حداقل دقیق نشده با کل فلاسفه هست، ولی ایشون هم که دقیق شده بازم یک نقطه اختلاف اینجا هست.
صدرا چی میگه؟ میگه که ذات به ماهی ذات مبدع همه هست.
مبدع همه هست. حالا شاید ممکنه به این سوال و به این چیز توجه نکرده باشه، ولی الان معمولا اساتید این ایراد رو میگیرن. یعنی میگن اینجا
خب وقتی خودش میاد صفات اندماجی رو اونجا درست میکنه و میگه اینا کسرت اونجا میسازه نه کسرت،
آره بس همون از همونجا مبدئیت شروع میکنه. اونا میگن نه مبدئیت از اونجا شروع نمیشه، باید تعین اول تعین دوم درست کنید.
خب بگه ذات از حیث اون مثلا صفت ارادهش چه مشکلی پیش میاد؟ برای صدر چه اشکالی پیش میاد؟
نه صدر اونجا هیچ صفتی غلبه نداره، صفت مبدعی غلبه نداره تا بخواد مبدع بشه برای ماسوا. حالا چون این دوستان شما از راه دور همینجور بله بی سی بی سی می درست کردید جلو طرف دادید.
بین ذات صفتش غیریت نیست، بین ذات صفت که بگم عینیت یعنی من کامل جهات، یا
چی یه بار دیگه بگم
اینکه بگم صفات عین ذات میگم من جمیع الجهات، یا یه غیریت بین ذات صفت هست؟
غیریت همین مقداری که الان گفتیم، نه غیریت به معنی که تکثر در وجود پیدا بشه.
بخیر ذات مرتبهش بالاتر از صفات دیگر چند به قالب عینیت هم میشه. یعنی میگم من جمیع الجهات شاید نباشه.
یعنی الان چه چیزی مد نظرتونه؟ من جمیع الجهات که سر از این در بیاره که بگیم اونجا صفتی نیست، بله من جمیع الجهات گاز جوری معنا میشه که دیگه غیر از ذات هیچی نیست اونجا. اگه اینو میخوایم بگیم بله اینطور نیست، ولی اگه نه صفات رو اونجا قائل میشید، ولی با این حال میگید مواظب باشید یک تغایر خیلی ظریف اینجا هست. این رو قبول میکنیم. ولی این تغایر خیلی ظریف چون اصطلاح جا افتاده‌ای در فضای موجود نداره، نمیتونیم خیلی ظاهر بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه باید مقدماتش چیده بشه، روشن باشه. چون تا بگی تغایر فکر میکنن چی؟ این تکثر به لحاظ وجود پیدا شده. و بعد بلا فاصله، من همیشه هشدار میدم، بلا فاصله میگن میشه ما مرکب، مرکب محتاج به اجزاه، و ما مرکب، انواع مرکب ها داریم. حتی مرکب از وجود و ماهیت هم اینجوری نیست که احتیاج به این اجزا ایجاد بشه. مثلا ماهیت چیه که بخواد، مثلا فرض خداوند ماهیت داشته باشه، از این جهت که مرکب از وجود و ماهیت میشه و بعد ما فکر کنیم که ترکیب از وجود و ماهیت محتاج به اجزا میکنه، اصلا این غلطه. این حرف که در جای خودش توضیح داره، ترکیب از وجدان و فقدان و وجود و ماهیت از جای دیگه اشکال داره، نه به خاطر احتیاج پیدا کردن به اجزا. ولی غالبا دیگه این جاوینه به عنوان یک اصل پذیرفته شده، مشهور شده که مثلا به معنی اینکه بحث ترکیب میگه خب پس احتیاج به اجزا میشه، احتیاج به اجزا شد پس میشه بعد واجب نیست، واجب که نمیشه محتاج باشه. و فکر کنم هر جور ترکیبی در اونجا با این معنا نفع میشه، نه انواع تراکیب نفع میشه، منتها با بیانات متعدد. یه جا احتیاج به اجزا است، یه جا بحث احتیاج به اجزا نیست، مشکلات دیگری پدید میاره که میگیم اون ترکیب ها نیست. حالا اگه شما نوعی از ترکیب رو تصویر کردید که این ترکیب نه احتیاج به اجزا پیش آورد نه اون مشکلات دیگر رو پیدا آورد، خب چرا ما نفیش کنیم؟ به اعتبار چون خداوند کمال مطلقه سر از اینجا در آورد که اینا رو باید داشته باشه، این صفات را، این اشکالی نداره. آره، مثل عکسش محال از این از جهت قواعد معرفت شناسانه، این کاملا مثل همونه، نکته لمش همونه، یعنی تناسب نداره مفهوم با مصداق خارجیش، عدم تناسب کامل. توجه کردی؟ این عدم تناسب کامل خب هم در اون ورش هست هم در این ورش هست. چرا فقط اون ورش رو فقط ما میگیریم؟ انتزاع مفهوم واحد به ما و واحد از مصادیق متباین به ما متباین محاله. سر چیه؟ انقطاع کامل مفهوم از مصداق. یعنی این مفهوم هیچ وجه آینه اونا نیست، باستاب اونا هم نیست، نه باستاب اوناست نه آینه اوناست. این همین نکته در کجا وجود داره؟ انتزاع مفاهیم متباین به ماهی متباین از مصداق واحد به ما و واحد. این چطور میشه؟ بازم ارتباط مفهوم و مصداق قطع اینجا.
مثالی که قبلا من زدم برای نرد بود، مثلا عالم ماده تمام موجودات یه جور ارتباط با هم دارن دیگه، درسته؟ که اگر مثلا یک از این موجودها از بین بره کل این چرخه نظام به هم می‌خوره. مثلا با این حال مثلا ما داشتیم مثلا موجودات کلا نسلش منقرض شده، اما مثلا نظم طبیعی عالم به هم نخورد. این چجوری؟
اونم تو همین دل همین نظمه. اینو توضیح دادن در عرفان، میگن اسماء الهی دوره داره. حالا بر اساس عرفان بخوام اینی میخوام بگم، اینا متوجه این نکته بودن نه اینکه غافل باشن، اما ما که فلسفه میکنیم. ولی اونم در دل همین نظمه، در دل همین نظم این استش که قواعدی که در عالم ماده حاکمه اینه که اینجور موجودات تا اینجا بقا پیدا میکنن، بعدش نوبت به موجودات دیگه میرسه، بعدش نوبت به موجودات دیگه میرسه. همین که ما الان داریم، حالا اونا که تک تک منقرض میشن، ما میگیم یه دفعه منقرض میشن، توجه کردی؟ یه دفعه قیامت که شد همه اینا چی میشن؟ منقرض میشن. این در اسلوب یک نظم واحد خودش قرار داده شده.
تشکیل که ارزی که در یک جا هستن چی باعث اختلاف اینها میشه؟
این یک بحثی است. من اینطور توضیح میدم، میگم چون اینجا همه اسما موجود هست تو همین مرحله از باب کل اسم فی کل اسم، از باب کل اسم فی کل اسم، خب اینجا میتونه چیزهای مختلفی غلبه پیدا بکنه. البته حتی مثلا تجردهای روحی و عقلی و اینا میتونه غلبه پیدا بکنه، ولی اونها به ظرفیت‌های وجودی بیشتری نیاز داره، توجه کنید. ولی غلبه‌هایی رو که در یک سایه، یعنی ما انتظار داریم که مثلا فرض کنید که از درجه 10 این بروزها همه با درجه 10 سازگاره، ولی چی باعث میشه که یک جا
هست؟ چی اینا متفاوت هست؟ اگر همشون مثلا درجه 10 هستن چی چیشون با هم فرق میکنه؟
یعنی اون غلبه اسمی که به لحاظ درجه وجودی 10 میتونه بروز کنه، این تو این بستر باید بکاویم. درجه وجودی واحد یه دسته خاصی از اسما میتونن اینجا غلبه پیدا بکنن، دسته های دیگر نه. توجه کردید؟ اونا چون اصلا با این درجه وجودی سازگاری نیست، ولی با این درجه وجودی مثلا این ده جور ترکیب اسمی سازگاری داره.
من بحثم مثلا همین ده جور هاست، اینها اگر فقط تفاوتشون به ظهوراتشون هست و به وجود هست و ما مثلا اصالت وجود مثلا قائلیم، چیه اینها با هم مثلا متغیر هست که این تفاوت مثلا به چیز که به وجود آورد؟
غلبه اسمی بدون اینکه درجه مختلف باشه،
قدرتشون یه مبدئیتی در ذات باشه،
قدرت و علمی که اینا اینجا هست. ببینید ما یک سری
همشون دهن،
همشون دهن، همشون دهن یعنی چی؟ اگه کسی تشریح ارضی رو قبول میکنه معناش اینه، یعنی درجه وجود ده این 15 جور بروز رو میتونه داشته باشه. این 15 جور بروز چیه؟ یعنی ترکیب های اسمی خاص که یکی همار بسازه، یکی بقر بسازه، یکی غنم بسازه. قطعا تفاوت های اسمی بسیار ریز اینجا وجود داره. توجه کردی؟
پس این دیگه مثلا با
وقتی وجود واحده چرا اونش تفاوت میکنه؟
اصالت وجود اینا مثلا جور در نمیاد، یک چیز دیگری باید تفاوت در اینها ایجاد کنه.
نه اصالت وجود, وجود که دخالت در این بحث نداره.
خب یعنی یک چیز دیگری غیر از وجود در این واقع دخیل هست که اینها رو
مغیر کنه. ظرفیت هایی که در درون وجوده، این ظرفیت هایی که در درون وجود هستش تو درجه واحد، درجه واحد این قابلیت در آمدن به گونه‌های متعدد رو داره.
مثال اینجوری بزنیم میشه، یه بار ما 9 و 1 رو میگیم 10، یه بار 8 و 2 رو میگیم 10، یه بار 6 و 4 رو میگیم 10.
بد نیست، بد نیست. توجه کردید؟ توجه کردید؟ ولی می‌خوایم توضیح بدیم، یعنی اینی که درجه وجودی واحد، اگر درجه وجودی متعدد بشه اینکه چه طیف از اسما میتونن غلبه پیدا بکنن اون فرق پیدا میکنه. در اینجا نه، انتظار نداریم اون طیف از اسما غلبه پیدا بکنه. ولی وقتی درجه وجودی واحد باشه، مالا عرفان و فلسفه اینم قاطی شد درسته؟ توضیح این در فلسفه نداریم چنین چیزی.
توجه کردید؟
آره. نه فلسفه گیر میکنه.
وجود
ما اینجا یه وجود 10 درجه ایه، چطور ایده بشه؟ ولی ایشون گفت تشکیل ارضی هست.
میگه به ماهیات دیگه.
درسته. و چطور شد این وجود این ماهیت های متعدد رو برآورد؟ توجه کردید؟ این چطور شد که این وجودی که متنه اینجا اینجوری شد، اینجا اونجوری شد، اینجا مثلا حمار شد، اونجا بقر شد، اینجا غنم شد، اینجا فلان شد، در یک درجه چطور شد که این بود این ماهیت‌های متعدد از دلش برآمد؟
قاعده الواحد هم باید منشأ انتزاع ماهیت باید در وجوده، وجودش مختلف.
در واقع چون ما میگیم ماهیت مظهر وجوده، نشون دهنده چیزی است که در این وجود متحرکه،
که یه طور وجوده. درسته.
چرا به اعراض
برای
اعراض نباشه جواب سوال
شما؟ خود اعراض هم بازم به وجوده، وجودم باز اونم از وجود جوهر برمیاد. میتونیم چیز کنیم، این توضیحاتی در این قبل عرض کنیم. من میخوام یه چیزایی مثلا آدم باید بشینه فکر کنه در این قسمت. میبینید که چیزی در دست نیست الان تو مباحث فلسفی و اینها. به لحاظ نظام احسن باید توجه بکنیم، به لحاظ شرایط متعددی که وجود داره ممکنه بگیم که در تضارب وجودهای متعدد، یعنی در جایگاهی که این وجود قرار میگیره با مجموع وجودهای دیگر اعمال میکنه که این چنین چیزی ازش بروز کنه. یعنی گرچه این غلبه از اوست ولی شرایط این مهم است ها، برای لازم بحثای مثلا تکاملیسته که میگنم بد نیست با این چیزها همخوانی داره. توجه کردید؟ یعنی در این شرایط، تو این فضا، تو این شرایط یعنی چی؟ شرایطی که وجودهای دیگر ایجاب میکنن، همین درجه وجودی که قابلیت داشت ده جور بروز کنه اینجا اینجوری بروز میکنه. توجه کردید؟ ولی همین ممکنه در یک وضعیت دیگر جور دیگه بروز کنه. این بستر رو برای خیلی از چیزها باز میکنه.
آره.
ولی اون عوامل وجودی دیگر، نه نه، اون عوامل وجودی دیگر بستر را، آره، بستر را برای این اعداد میکنه که این اون نوع خاصیتی که تو دلش هست و مساوی بود با اون خاصیت دیگر اون برجسته بشه.
فلسفه باز نمی‌سازه و هر جورم بگیم که اونا دیگه روی مثلا اثر می‌ذارن، یعنی یک چیز
دیگه خودش هست.
ما داریم راه باز می‌کنیم، شما دیگه راه نرم. توجه کردید؟ ما داریم راه باز می‌کنیم. توجه کردید؟
عرفان
باز می‌کنه. نه خب بالاخره فلسفه صدرا که راه رو برای عرفان باز می‌کنه. ما میگیم یواش یواش ما اون گروه 8-7 باید چیکار بکنیم؟ امتدادهای تحلیل‌های صدرایی این بحث رو باید در بیاره دیگه. درسته؟ در هفتم باید همین کار بکنن. آره، اونا باید از همین بحث ها استفاده کنن. ظرفیت های اسمی موجودات در درجه واحد و چجور چیزایی میتونه غلبه پیدا بکنه. حالا عرض کردیم مثلا اینا اقتباس هایی از جاهای مختلف همین مباحث فلسفه عرفان توجه کردید که گونه های یعنی از تضارب موجودات متعدد بر اساس نظام احسن میتونیم این رو توجیه بکنیم، توضیح بدیم که به چه شکل است. فوقش اینه کسی میگه تشریح ارزنگی رو قبول نمی کنم، این حتما بین مثلا فرض کنید که بقر و غنم یک تفاوت درجه ای وجود هست، درجه که حتما 100 تا نیستش که بی نهایت اینجا چیز وجود داره.
اگه یه بعض موارد علیش بده نمیشه
خانم خلاف پس اینجوری
که طولی بکنه،
نه طولی اینجوری ما ارزی به این معنا که درجه واحد بخواد روزهای متعدد داشته باشه.
توی عرفان هم اینجوری اختلاف هست که بگن اینها اصلا تشکیه ارزی وجود نداره یا نه؟
اونا حالا توجه به تشریح کردن مطلبی من در این خصوص تصریحی نداریم.
چیزی که دیروز گفتم
قوابل رو اینجوری وقتی ما پیش میریم درسته به این سبک پیش میریم از قاعده الواحد به این سبک پیش میریم ما اینجا رو میگیم چیه؟ این توضیح هم بد نیست، این توضیح هم خوبه، این توضیح هم اضافه بشه برای فلسفه خوبه. ما که اینجوری پیش میریم اینجا رو که در واقع میگیریم
این 10 تا خودش رو به وجود
آره این 10 تا درجه شون یکیه ولی علتاشون متفاوته. بازم سخت میشه البته
واسه نمیتونه همون رتبه واحد بالایی که رتبه بالایی که واحده خب معلول در حقیقت تمام این ده تا باشه، یعنی واحد این واحد دهگانه ای رو داره تولید میکنه، یعنی اینطوری تحقیق
اون بالایی علت بالایی
علت بالایی در حقیقت هر کدوم از اینها معلول علت بالایی به محور نیستن. این واحد
نه معلول او اصلا از کانالای متعدد
نه این واحد ده گانه
رو باید فکر کرد همینی که عرض کردی و ممکنه قابل تصویر باشه اون بس که عرض کردی ممکنه قابل تصویر که مجاری متفاوته. حالا باز هی سوال میمونیم چرا مجاری متفاوته؟ بند جلو میریم توجه کردی بند جلو
من یه بار فکر کردم گفتم این واحد مثلا ده گانه رو داره ایجاد میکنه، یعنی به محوه هر کدوم معلول ناقص اون هستن، معلول کامل اون این واحد ده گانه است.
نه این که یک معلول نیست، اگه موجود مثلا غنم و بقر و
اینا یعنی بر در کنار هم این رتبه تحقق پیدا
کنه وحدتش رو اعتبار
اینا واقعا موجودای
مثل این که مثلا ما یک موجودی رو پدید میاریم، این موجود داره حیثیت‌های مختلف میشه در صورتی که موجود ما یک
چیزه. البته میدونید یه چیزی حالا هست اینه که میدونید که ما گرچه الان مثلا میگیم عالم ماده، اگر وحدت عالم ماده رو اثبات کنیم این خیلی باز خوب میشه، وحدت عالم ماده اثبات بشه یک موجود
علت باشه.
آره یعنی این طبقه بندی میره از به اون شکل میره بالا، اینطور هم میشه مثلا
و حیثیت ها واقعا مختلف میشه و بروزات اعراضی مثلا مختلف پیدا
میکنه. ولی فکر میکنم ما مجبوریم از همون بحث استفاده کنیم، در نهایت باز از اون بحث استفاده کنیم که یک درجه واحد چیزای متعدد داره در تضارب با تو نظام احسن بروزهای غلبه بروزیش به یک شکل خاص باید باشه، ظاهرا باید اینجوری توصیف بده.
اصلا تحلیلی که
اسما نمیخوره
به نظرم اینجور بهتره.
اصلا این اتفاقی که برای خود واجب بحث میکنیم که عین بساطت داره،
الان وقت خیلی گذشته ما بحث بعدی هم داریم.
عین
بساطت بیشتر گذشته، نه یکم هم
نه بس بعد عادت شده.
عین اینکه بساطت داره و از طرفی هم باید تعدد صفات رو توش راه بدیم، همین تحلیلی که درباره تشکیک میکنیم، یعنی به یک بنبستی میخوریم که ما یک چیز اصیل فقط داریم، از طرفی هم کثرت داریم، ما رو به تشکیک میرسونه، یعنی تلازم پیدا میکنه، تشکیک برای ما فهم میشه. همین کارم تو اون موتن داریم انجام میدیم، ولی اون موتن رو چون ابسط البساط میدونیم اونجا تحلیلمون با تشکیک فرق میکنه، یعنی میخوام بگم که نوع روند روشی برای تحلیل
وجود جمعی دیگه مجبوریم به وجود جمعی برسیم، مجبوریم.
یعنی از تحلیلی همون اتفاق داره میفته،
یعنی کثرتی هست، همین چیزی گفتیم کثرتی هست از اون ناشی شده، همه اینا از اون ناشی شده، اونجا کثرت وجودی هم نیست، وحدت وجودی است. چیکار باید بکنیم جز این که ما طرح وجود جمعی رو بدیم که با بساطت سازگاره اینطوری
که فهم شهود نفس خودش را همیشه بدون واسطه است تو مقام جسم. اگر قوای جسمانی تعطیل بشه پس بازم شهود خودش با خودش سر جاش
سر جاش هست.
پس اینو کسی که بیهوش میشه کسی که میره تو کما باید خودش رو شهود بکنه، بچه را همه قواش تعطیل میشه،
همه قواش تعطیل میشه ولی ادراک خودش رو داره.
نداره همچین ادراکی.
چش از کجا میدونی؟
وقتی به گوش میاد هیچ چیزی
یادش بهوش میاد. خیلی گفتن توضیح دادن باز اومدی تو عالم ماده یادتون میره. مثلا عالم الست چرا میگن یادتون رفت؟ میگه چون اومدی تو ماده یادتون رفت.
مثلا چیزی باشه یا
نه. نه دیگه.
هم یه عالم علم الهی
است. بعضی اون ندارن ببین میخواد بگه اصلا تو خواب شما دیشب اینم خواب دیدی یادت هست؟
خیلی شادم یادش
نه. به معنی آدم بیدار میشه توضیحاتی دادم، توجه کردید؟ یعنی انقمارش در عالم ماده بیشتر میشه،
ولی اهل تجرد اونم حواسشون هست، اونجا هم ادراک
بله شفافتره. ولی اینا این آقایون توضیح میدن، میگن کسی که در کما هستش این متوجه خودش هست، نمیتونه، ما که خبر نداریم از او، علل قاعده نمیتونه.
ما ادراکمون نسبت به خودمون محال، به کنه ذاتمون همیشه به وسائط داریم ادراک میکنیم خودمون رو، در عالم ماده وسط مادی، در عالم بالا مثل اون که پونتو سمعه الذی اسمع بالله داریم خودمون رو.
حجاب ها بیشتره، قطاع ها تاریکی ها بیشتره، نه اینکه به واسطه اینها.
در نهایت تجرد هم انسان کنه ذات خودشو درک نمی کنه، چون بالله خودشو ذات
همیشه بالجمله همیشگی درک میشه. کنه ذات ما نه خدا،
نه خودمون.
آره، یعنی کنه ذات ما همیشه به نحو بالاجمال درک میشه. حالا شما هر چی این غواشی رو کنار بزنید، مثلا التفات های بیرون رو کم کنید، لذا دستور عمل رو نگاه کنید، میگه در جای تاریک بنشین، تو خودت فکر کن، اینا همه برای این هستش که این غفلت هایی که از این نایه حجاب ها پیدا میشه اینا کم میشه، به اونی که خودت داری برسی. هیچ وقت اون از شما بریده نیست، فقط چون هی شلوغ شده اینجا آدم گم میکنه اون و نه گم به معنی
ما در وجود ربطی غیر مستقل هستیم که آخر آخرش هم به یه چیزی وصلیم، هیچ وقت مستقل نمیشیم که بخوایم مستقلا خودمون درک بکنیم.
مستقل که نگفتیم، که همین فضای فلسفی که میگیم علم ذات به ذات برای یک حقیقت تجردی
محتاجیم، و این احتیاجمون
محتاج. مستقل که ما میگیم که به معنی استقلال از خدا که نیستش که،
نه میخوام بگم اصلا درک ذات محاله با این تفسیر، چون ذاتی نیست
اون دیگه، لاغر از بحث فلسفی دیگه خارجه، اونم من نمیدونم باید فکر کرد چی جوریه، فکر کنید شما
حرف درست میتونه باشه،
ممکنه من نمیفهمم این در واقع این حرف چیه، چون آیون میگن هیچ وقت در هیچ مرحله در فنای کامل هم هویت شخص انسان از بین نمیره، اون اثنینیت بین
اصلا هویت به این است که درک نشه، هویت به این است که غیر مستقل باشه.
من واقعا نمیدونم چی حالا فکر کنید شما، والله تو بحث فلسفی که اصلا چون چیزی خبر نیست.
من دعوای علامه دارم با این چیز، همینه آیه تهرانی
به نظرم همین بحث ها باشه که آیا هویت به طور کل مزمحل
میشه. علامه قبول نمی کنن که مزمحل میشه،
علامه قبول نمی کنه، ولی علامه باز یه چیزایی داره. ظاهرن علامه میگه که ما در قوس سعود بر میگردیم به حیثیت های
اندماجی،
ولی با چون ایشون اونو غیر از ذات میدونه یه جوری باز درست میکنه، ولی تو اینجاش هم سخته.